بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 39 سطر دوم. قررون فی تعریف المعقول الثانی و بیان الاصطلاحین فی. خیلی از مباحث این قرر که باید از خارج گفته می شد گفته شد، بنابراین می شما وارد تطویر متن میشیم. اما یه نکته رو به من گفتن توضیح بده، اون نکته هم احتیاجی به توضیح نداره، دیروز روشن شد. فرق بین اتصاف و عروض چیست؟ میدونید دو چیز ممکنه فرق واقعی داشته باشن، ممکنه فرق اعتباری داشته باشن. ما توقع نداریم هر دو مفترقی واقعا مفترق باشن، اگر اعتباراً هم مفترق باشن کافیه. اتصاف و عروض با هم فرق اعتباری دارن. مصداقاً هر جا عروض هست اتصاف هست، هر جا اتصاف هست عروض هست. جوهر به جوهر متصف نمیشه، عروض میشه، اتصاف نمیشه. جوهر به عرض متصف میشه یا عرض به عرض متصف میشه. چرا؟ چون عرض عارض میشه یا بر جوهر یا بر عرض. البته وقتی عرض بر عرض عارض شد، آخر سر باید همه اینها بر جوهر عارض میشه، اون مهم نیست. ولی بالاخره عرض میتونه بر عرض عارض بشه، مثل این که انحنا که کیف مختص به کلمه بر خط عارض میشه، هم انحنا عرضه هم خط عرضه، منتها اون از سنخ کیفه، این از سنخ کلمه. عرضی بر عرضی عارض شد، ولی آخر سر این که خط بر سط عارض میشه، سط بر هشت عارض میشه، آخر سر همه اینا بر جسم طبیعی عارض میشن که جسم طبیعی جوهره. صورت و ماده عروض نیست، اونجا حلوله. چون حالا من این تمومش کنم، این تموم کنم بحثو. پس اگر جوهر با جوهر باشه اتصافی نیست، جوهر در کنار جوهر اتصاف درست نمی کنه. باید عروض هم باشد، باید عروض هم باشد تا اتصاف درست باشد. پس هر جا عروض هست اتصاف هست، و هر جا اتصاف هست عروض هست. اولی که هر جا اتصاف هست عروض هست، این مشکلی نداره، هر چه اتصاف هست عروض هست. نه، اولی این بود که هر جا عروض هست اتصاف هست، این مشکلی نداره، هر جا عروض هست اتصاف هست، مورد نقض هم نداره. اگر عرضی عارض شد بر جوهری یا عرضی عارض شد بر عرضی، اون معروض میشه متصف به اون عرض. مثلا انحناء عارض میشه بر خط، شما میگید خط منحنی. یا مثلا سواد عارض میشود بر جسم، میگید جسم اسود. پس اتصاف در همه عروض هست، هر جا عروض هست اتصاف هست. اما آیا میتوان گفت هر جا اتصاف هست عروض هم هست؟ به شرطی که جمود کنیم لفظ عروض. اگر عروض رو بعد اینجا حلول بذاریم، هر جا اتصاف هست حلول هم هست، این دیگه تو شکی نیست. هر جا اتصاف هست حلول هست، لذا حلول وقتی میخوان تعریف کنن در یکی از تعریف ناعتیت رو مطرح میکنند، میگن این شی در اون شی حلول کرد، یعنی به اون نعت داد، یعنی متصفش کرد. پس حلول هم با ناعتیت یا اتصاف تساوی داره، اتصاف و حلول با هم تساوی دارن. کل و اتصافن بالحلول و کل حلولن مع الاتصاف. هر جا حلول هست، من عربیشو نگم فارسیشو بگم، هر جا حلول هست اتصاف هست، هر جا اتصاف هست حلول هست. اما در عروض همون داریم حرف میزنیم، هر جا عروض هست اتصاف هست، این طرف کلیتش درسته. اما آیا هر جا اتصاف هست عروض هست؟ اشهدم به شرطی که کلمه عروض داشته باشید، حلول به جاش نذارید، ولی حلول بذارید درسته، هر جا اتصاف هست حلول هست. حتی وقتی که متصف میکنید این ماده رو به این صورت، این اتصاف منشأش اون حلول صورت در این ماده است، اما شما عروض صورت بر ماده رو ندارید. پس در جایی که ماده و صورت آمدند عروض نیست، حلول هست، اتصاف هم هست. اینجاست که اتصاف اهم می شود از عروض. نمیتونیم بگیم هر جا که اتصاف هست عروض هم هست، ولی اتصاف و حلول توجه کردن تساوی داشتن، یکی اهم از دیگری نبود. ولی حالا به مورد تساوی و اهمیتش کار نداریم، میخوام ببینیم که آیا عروض و حلول فرق میکنن، عروض و اتصاف فرق میکنن یا نه. اونجایی رو میخوام لحاظ کنیم که هم عروض هست هم اتصاف هست، اونجایی که این دوتا یکیشون هستن که دیگه فرق لازم نیست بیان کنیم، هر دو که نیستن که فرقشون رو بیان کنیم. اونجایی که هر دو هستن باید ببینیم فرقشون چیست، اونجایی که هر دو هستن. پس دوتا بحث داریم، یکی این که اینا با هم مساوی هستن یا هم وقت هستن، یعنی کجاها با هم هستن کجاها بی هم، یه بحث بود که اشاره شد. یه بحث این که آیا این دوتا فرق دارن یا نه. خب اونجایی که این دوتا با هم هستن باید ببینیم فرق دارن یا نه، یعنی اونجایی که اتصاف هم هست عروض هم هست، اونجا باید ببینیم فرق چیه. در مثل صورت و ماده اونجا اتصاف هست عروض نیست، اینجا اصلا لازم نیست ما وارد بشیم فرق رو بیان کنیم، چون روشن دیگه یکی هست یکی نیست. اما اونجا که هر دو هستن باید بیان کنیم که فرقشون چیست، اونجا که هم عروض هست هم اتصاف. فرق دیروز اشاره کردن، اتصاف از طرف موضوع، عروض از طرف عارضه. عروض شأن اون عارضه، یعنی اون محمول اتصاف، شأن اون موضوعه. حالا بعضی ها گفتن به جای اتصاف انفعال بگو، عروض یه نوع فعله که عرض یه کاری داره انجام میده، حالا ولو اسمش رو اصطلاحا نتونیم فعل اصطلاحی بذاریم، بالاخره یه حادثه یه اتفاقی سی داره میفته. اما اتصاف انفعال فعل نیست، فقط پذیرشه، یه فعلی انجام میشه، این موضوع در مقابل اون فعل منفعل میشه و ما اسم این انفعال میزنیم اتصاف. این هم بعضی رو گفتن که میتونیم اینجا بگیم که اتصاف همون انفعال است. البته صد را اینو قبول نداره که اتصاف همون انفعال باشه. قبول رو با انفعال یکی میکنه، اما اتصاف رو با انفعال یکی نمیکنه. میگه وقتی که شما اربعه رو میارید، زوجیت هم میارید، اربعه ملزومه، زوجیت لازمه، اربعه مقتضیه، زوجیت مقتضاست. پس اربعه فاعل زوجی هسته، دوتا فاعل در حد اختصار، اربعه فاعل زوجی هسته. اگر بگید منفعل از زوجیت و متصف به زوجیت و نه این فعال، لازم یاد یک شیء هم فعال باشه منفعل، این جایز است. نگید اربعه منفعله، بگید اربعه متصفه. ببینید الان بین اتصاف و این فعال داره فرق میذاره، میگه بگید اربعه متصفه اگرچه فعاله، به فعل خودش متصفه ولی منفعل از فعل خودش نیست، چون اگه بخواد منفعل از فعل خودش بشه خودش هم میشه فاعل هم منفعل به حیثیت واحده، و جمع فعل و انفعال جایز نیست، چون دوتا مقوله جدای از همه با هم جمع نمیشه، مقولات با هم جمع نمیشه. یعنی یک چیز هم انفعال باشه هم فاعل هم فعل باشه، ممکنه یه جا شما مقولاتی رو جمع کنید در خود ما که جوهری مقولاتی زیادی جمع شده، چپ جمع شده، کم جمع شده، اضافات آمده، متا داریم، این داریم، خیلی مقولات داریم، اجتماع مقولات اشکال نداره، ولی این که این مقوله همون باشد این اشکال داره.
این فارق حقیقی بین انفعال اتصال که این صرف استفاده چون در خارج واقعا اربعه فاعل زوجیت نیست،
چرا؟
چون هر دوتا مجعولن به جعل بسیط، جعل واحد، ما یک جعل داریم که اوجد الماهیه و اوجد لوازمها، خود اربعه اصلا یعنی وجود الاربعه ليس مقتضيا لوجود الزوجيه، اما این جعل که جعل کرد به وجود اربعه وجود
الاربعه. چرا شما اربعه رو ملزوم میگید؟ ملزوم یعنی چی؟ ملزوم یعنی سبب، ملزوم یعنی مقتضی، لازم یعنی مسبب.
بعضی از اوقات ما تو ذهن ما یک شیء واضح تر از یک شیء دیگه، ما میگیم این ملزوم به اون لازم، اما در واقع وقتی که جعل جعل کرد به اربعه،
این تعریف لازم لازم چی شما فهمید؟ که در ذهن ما یکی واضح تر یکی غیر واضح، اون چون که واضح تری میشه معرف قربش بگیم، اون که واضح نیست میتونی معرف قرب بگیم، بس لازم لازم نیست. وضوح و اینا در اون معرف و معرفه، در مثل لزوم ما اصلا به وضوح کنداریم. شما اینو میگید لازم یعنی مختزاست، اینو میگید مرزوم یعنی مختزیست، اصلا لازم مرزوم حالت علیت معلوم داره،
یعنی الان در مرتبه خود اربعه زوجیت نداره چون این مختزیست، یعنی چون این علت
تو همینه، در مرتبه اربعه زوجیت نیست، یعنی زوجیت ذاتی اربعه نیست، لازم اربعه است، معنی در مرتبه نبودن همینه، باید مرد در مرتبه اربعه نباشه ولی میشه ذاتی اربعه، باید خارج از مرتبه باشه تا لازم بشه، لازم یعنی خارج غیر منفک، باید خارج از ذات باشه. هر چه شما لازم و ملزوم دارید فعل توش هست، اونطور این که میگوین به جعل بسیط اربعه جعل میشه، به جعل بسیط زوجیت جعل میشه، معنیش اینه که من فاعل اگر اربعه رو جعل کردم دیگه لازم نیست زوجیت جعل کنم، خود اربعه در آوردن زوجیت کافیست، نه زوجیت هست، خود اربعه در آوردن زوجیت کافیست، لازم نیست من بیارمش به اربعه بدم، من فقط کافیست که اربعه رو جعل کنم به جعل بسید، یعنی با یک جعل دیگه لازم نیست اربعه رو جعل کنم بشه یک جعل، بعد زوجیت هم جعل کنم بهش بدم بشه دو جعل که بشه جعل مرکب. منظور از جعل بسیط اینه که من فاعل یه جعل میکنم، ولی آیا زوجیت بعد از جعل اربعه چجوری درست میشه؟ با جعل من درست نشد، چجوری درست میشه؟ به توسط اربعه درست میشه، لذا شما زوجیت رو به منم نسبت میدید، یعنی میگید اربعه رو جعل کرد، زوجیت رو واجب الوجود نمیگیرید، اونم از طریق اربعه به من نسبت میدید. به همین جهت تمام لوازمی که در جهان همه به خدا منصوبن، خدا وقتی ملزوما رو جعل کرده لازما رو نمیتونی واجب الوجود به ذات بگیری، لازما هم همه وابستن به ملزومشون و از طریق ملزومشون به فاعلشون. جعل بسیط معناش اینه که اربعه جعل میشود، برای زوجیت جعل جدیدی نمیخوایم، خود اربعه کافیه. کافیه یعنی چی؟ یعنی جائل زوجیت، خیلی تعبیر من خود شاید زننده باشه، ولی جائل زوجیت. اگر باور ندارید آدرسش رو درست نمیدونم، فقط میدونم تو نمت چهار اشاره دید جاش رو درست نمیدونم. اونجا مراجعه کنید مثلا تصریحی به این حرفای من داره، اونجا مراجعه کنید خاجر ببینید کاملا نشون میده که ملزوم علت هست برای لازم.
بوسه یعنی قیام زوجیت به اول قیام صدوری میشه.
بله.
یعنی خب قیام حلولی نیست، یعنی حلول نیست.
بله حلول
نیست. اگر حلول مساوی به اتصاف، اتصاف نمیشه.
بله.
شما فرمودید
همینو من دارم عرض میکنم که گاهی شی به فعل خودش متصف میشه، به فعل خودش متصف میشه، البته اتصاف در خارج از ذات ها، نه ذاتش بشه اون فعل، هیچ وقت فاعل فعل نیست ولی متصف به فعل میشه. شما به این شخص میگید ضارب، متصفش میکنید به ضربی که فعلش، اینجا به اربعه میگید زوج، متصفش میکنید به اون زوجیتی که فعلش.
فرق بین حلول و عروض چی میشه؟
فرق بین حلول و عروض در اهمیته. هر حلولی، هر عروضی حلول هست، برای هر حلولی عروض نیست. حلول صورت در ماده عروض نیست، مگر مرادتون از عروض همون حلول باشه، ولی اگر جمود کنید بر عروض، صورت عارض نیست، صورت جوهره، جوهرش نیتونه عارض باشه.
عروض هم از حلول است؟
عروض هم از حلوله، یعنی عروض نه حلول، حلول همه، حلول شامل می شود بروز عرض رو و ورود جوهر رو، حلول همه دو تا فرق داره، یکی عروض یا ورود عرض، یکی ورود جوهر، هر دو می گیم حلول، دو تا ورود داریم هر دو اسمش حلوله، در حالی که یکی از این دو اسمشون عروضه. ورود عرض و ورود جوهر هر دو حلوله، ولی ورود عرض فقط عروضه، ورود جوهر دیگه عروضه است. سالی شد
جلسه قبل فرمیده که معقول ثانی اون حکمیه که با اون معقول اول ما، پس اینجا عروض به معنای حمله، نه به معنای انفعال، نه به معنای حلوله، ما عروض یعنی حمل، حمل هم که کار ذهنه، پس اینجا چطور شما معنای انفعال یا معنای حلول میخواید بگیرید؟ عروض یعنی حمل، حملی که در ذهن انجام میشه، این بر این حمله. خودتون دیروز فرمودید که معقول ثانی یعنی چیزی که حکم میکنی بر معقول اول، این حکم رو دیروز چند بار تصریح کردید، پس ما عروض رو معنای حمل بگیریم، لازم نیست معنای انفعال بگیریم نه معنای حلول بگیریم.
بله عروض رو معنای حمل میگیریم، ولی ما داشتیم فرق بین اتصاف و عروض رو میگفتیم، نه که عروض رو معنا کنیم، عروض رو نخواستیم معنا کنیم، عروض به معنای حمل هم هست، ولی البته حمل در هر محمولی معنا و ذات حمل میشه، ذات و ذات حمل نمیشه، معنا و ذات حمل میشه، معنا و عرضه، معنا و عرضه، پس در هر حملی عروض هست، در حلول عروض نیست، در حلول هم ممکنه نباشه، یعنی الان صورت در ماده حلول شده، شما هیچ کنون از این دوتا نمیتونید بر هم حمل کنید، هیچ کدوم هم بر مرکب نمیتونید حمل کنید، اونجای هم میکنید که عروض باشه، اونجایی که حلول هست و عروض نیست حمل نیست، شما جوهر و جوهر هم نمیکنید، این حلول اون مورد صورت هم بر ماده یا بر جمع حمل میکنه، با اینکه اینجا حلول هست، هر جا حمل میکنید عروض هست،
هر جا حمل عروض هست، اون عروض به چه معنی میکنید؟ به معنی عرض میخواید بگیرید؟
بله
اون عرض منطقی که جز مفعولات هست؟
هرچی بله میگه غیر از اون عرض داریم، نوت عرض بیشتر نداریم، اینا رو حمل میکنید، اونتا اگر مبدع اشتقاق باشه چون به شرط لا مراجعه شده هم نمیشه، مشتقش کنید هم میشه. مثلا بر دیوار سواد نمیتونید هم کنید ولی اسواد هم میکنید. خب اینا مباحث خارجیه، باز طول میکشه، مثل دیروز ما به متن نمیرسیم. من حالا متن بخونم صفحه 39 صفحه 2 قرآن فی تعریف المعقول ثانی و بیان دو اصطلاحی که در این معقول داریم، یکی اصطلاح منطق، یکی اصطلاح حکمت. میگیم معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. این دو تا اصطلاح داریم میخوام بیان کنم. این کان الاتصاف کل عروض فی عقلک، کل عروض رو خبر کانه نگیرید، خبر کانه فی عقلک. اگر اتصاف مانند عروض در عقل و ذهن انجام بشه، هم اتصاف در ذهن باشه هم عروض، همونطور که عروض در عقله اتصاف هم در عقل باشه، فالمعقولو به ثانی صفی، معقول رو به قید ثانی بودن متصف کن. یعنی دیگه نگو معقول اول، بگو معقول ثانی. اگر معقولی، اگر اتصاف در معقولی و عروض در اون معقول فی العقل انجام بشه، تو اون معقول رو به ثانی، یعنی به کلمه ثانی متصفش کن و بگو معقول ثانی. این اتصاف بالمعقول و عروض المعقول، ببینید همون فرق بین عروض و اتصاف همینجا داره معلوم میشه. اتصاف بالمعقول است ولی عروض مال معقول است. عروض مال اون عرضه، اتصاف مال اون معروضه. اتصاف معروض به این معقول ولی عروض خود معقول، مثل اتصاف انسان به کلیت و عروض کلیت برای انسان. اگر کلاهما فی عقلش باشد، کلاهما رو اندن آورد که اسم کانه رو تأکید کنه و بفهماند که اتصاف و عروض هر دو اسمن، یعنی وابستن به هم و اسم کانه رو تشکیل میدن، فی عقلش خبره. فالمعقولو به ثانی، یعنی به لفظ ثانی صفی متصفش کن. حالا مراد از ثانی چیه؟ دیروز گفتم ثانی یعنی مالای سب اول، میخواد ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، میخواد دهمی و عاشر باشه. فقط همین اندازه که معقول اول نباشه بگو معقول ثانی. ولی معقول ثانی واقعا نیست، معقول ثالث رابع، ولی با وجود نمیشون بگو معقول ثانی. بل مراد به ثانی اونیست که در درجه اولا نباشه. میفهمد ما نظیرشو در حیولان داریم. حیولای اولا فقط در آب و خاک و آتش و هوا یافت میشه. در این چهارتا ما حیولای اولا داریم. البته چون این چهارتا در اجسام دیگه هم میان، پس حیولای اولا در ضمن اجسام هست ولی تبدیل شده به حیولای با صورت. حیولای با صورت میشه حیولای ثانیه. وقتی صورت رو به حیولای اولا دادیم دیگه حیولای اولا نیست، حیولای ثانیه است که در ذهن حیولای اولا را داره. مثلا فرض کنید که خود آب، خود آب میشه حیولای ثانیه و مشتمل بر حیولای اولا، چون آب عبارت هست از حیولای اولای به علاوه صورت جسمیه به علاوه صورت نوعیه آب. نه، سه تا جز داره، سه تا جز داره ولی یک مرکب، اون میشه حیول ثانی.
صورت جسمیه که بیاد اینجا،
صورت جسمیه که بیاد جسم مطلق درست میشه، صورت نوعیه که بیاد جسم خاص درست میشه و ما جسم مطلق در خارج نداریم. بنابراین هیچ جا نیست که ماده و صورت جسمیه تنها باشه، همه جا صورت نوعیه شما دارید، چون در خارج شما جسم خاص دارید، جسم عام که ندارید. بنابراین همه جا شما ماده رو حیوله اولا رو دارید، صورت جسمی هم دارید، صورت نوعی هم دارید. این تازه میشه حیوله ثانیه. نه اینکه حیوله اولا رو با صورت جسمی بیاریم بگیم شد حیوله ثانیه و صورت نوعی رو اضافه کنیم بگیم شد حیوله ثالثه. نه، با آمدن صورت جسمی و نوعی حیوله اولا درست میشه و حیوله ثانیه درست میشه.
چون الان ما
نمیتونیم
پیدا کنیم این
حرف رو؟ نه، اصلا نیست.
الان
بله؟
الان نیست.
هیچ وقت نیست. جسم مطلق هیچ وقت نیست. یعنی جدای از هم ما هیچ وقت نداریم. شما نمیشون؟
کاری به نداریم که الان داریم تکی یا قبلا بودیم الان این در رتبه سوم.
ببینید رتبه در اینجا مطرح نیست، ورود صورت مطرحه. در هیولای اولا صورت جسمی و نوعیه با هم وارد میشن، بعد صورت بعدی که میخواد بیاد روی این مجموعه وارد میشه. اون صورت بعدی که میاد چون دومیه هیولای ثانیه، هیولای بعد هیولای ثانیه وارد میشه. صورت اول بعد هیولای اولا وارد شد و هیولای ثانیه ساخت. حالا صورت ثانیه که میاد بعد هیولای ثانیه وارد میشه. اگر صورت بعدی آمد بعد هیولای ثالثه وارد میشه و هکذا. پس هیولا اینطوره. مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید که آب، خاک، نار و هوا، این چهارتا هیولای ثانیه هست و مشتمل بر هیولای اولا. حالا خدا این چهارتا رو با هم ترکیب میکنه، نطفه انسانی درست میشه. این نطفه میشه هیولای ثانیه که صورت نطفیه داره. بعد خدا صورت انسانی به این نطفه میده، این نطفه میشه هیولای ثانیه برای هیولای ثالثه، هیولای ثالثه برای صورت انسانی. حالا اگه صورت انسانی هم مثلا تونست تغییر بده که نمی کنه، ولی حالا اگه تغییر بده که میشه هیولای مثلا رابع. هر هیولای اولا خالی از صورته، هیولای ثانیه اولین صورت نویه داره، هیولای ثالثه صورت نویه دوم بعد از صورت نویه اول داره. صورت ترکیبیه بعد هیولای ثانیه وارد میشه. صورت ترکیبی مثل صورت ترکیب انسان. ولی صورت بسیطه که صورت آب و خاک و هواست بعد هیولای اولا وارد میشه. پس هیولا ممکنه اولا باشه، ممکنه ثانیه باشه، ممکنه ثالثه باشه، ولی ما فقط میگیم هیولای اولا داریم، هیولای ثانیه داریم، دیگه ثالثه رو نمیگیم. چون همه غیر اولاها رو داخل میکنیم در ثانیه. نظیر هیولای ثانیه. ثم هو یعنی کلمه بسانی، هو یعنی لفظ بسانی، متعلق است به قول ما که گفتیم صفی، یعنی به این ثانی متصفش کن، معقول رو متصف کن به ثانی. ببینید متصف کن من جلو میارم که معلوم بشه به ثانی متعلق به صفی است. صفی چرا با یا گفتی؟ امره، امر صفی نیست، صف، امر صفه، صف، نه صفه، صف. ایشون میگه که یاش یا اشباهه. میگیم یا اشباه اونجاست که کسره باشه، شما کسره رو اشباه کنید تا یا متولد بشه. اینجا که سکونه، صف هست، صفه نیست. اگه صفه باشه خب جا داره شما اون کسره رو اشباه کنید تا بشه یا. این که کسره نیست، این صفه، سکونه. میفهمد نه، اینجا سکون ملحق میشه به کسره و میتوانیم همونطور که کسره رو اشباه میکنیم و یا متولد میشه، میتونیم به جای سکون هم یا بذاریم. الیا اول اطلاق، یا برای اطلاقه، یعنی اشباهه، از اشباه در بوده. فإن این یا، این فإن جواب سوال مقدره. سوال مقدر اینه که کلمه صفر ساکنه نه مکسور، و اشباه مانه اونجاست که کسره باشه. ایشون جواب میده فإنها، یعنی این یا ملحق می شود اذا کان ربی و مکسورن. بعد میگه و ساکن ایزن ملحق می گه. ربی، ربی معنای متعدد داره، به سیراب گفته میشه ربی، ولی وقتی ربی رو به شعر نسبت میدن، ربی یعنی آخرین کلمه شعر، حرف قافیه و آخرین حرف قافیه، اون بهش میگن ربی. اینجا روی چیه؟ فه هست. فه آخرین حرف قافیه است، این میشه روی. این اگر مکسور باشه یا اطلاقش میشسته، اما ایشون میگه ساکن هم متعلق به ملحق به کسر است. ازا کان روی و مکسور هست، وقتی روی یعنی آخرشه مکسور باشه، شما میتونید به جای کسره یه بیارید و این یه میشه اشبایی. اما بس ساکن ایزن ملحقون به، یعنی ملحق به مکسوره. پس همونطور که مکسور رو میتونید با یا بخونید، ساکن رو هم میتونید با یا بخونید. اینجا صفر ساکن رو میتونید با یا بخونید، صفر میتونید. چرا ساکن رو ملحق میکنند به مکسور؟ میفهمد اون زیرا اونجا که التقای ساکن میشه، شما ساکن رو با چه حرکتی میخونید؟ با حرکت کسره میخونید. پس معلوم میشه که اینها با هم دیگه ارتباط دارن. سکون جانشین کسره میشه، کسره جانشین سکون میشه، یعنی با هم داد و ستد میکنن. لعنهو یعنی لعنه ساکن، یحرک بر کسر، در اونجایی که انتقال ساکن میشه با کسره حرکت داده میشه، با فتح و ضمه مناسبت نداره، چون با کسره مناسبت داره، پس ملحقش میکنی به مکسور. خب فخرج من البیت یعنی از این بیتی که من گفتم، این تعریف برای معقول ثانی خرجه، خرجه یعنی استخراجه، یعنی استخراج شد و به دست آمد. فخرجه از بیت یعنی استخراج شد از این شعری که من گفتم، تعریف معقول ثانی، که تعریف معقول ثانی اینه انه الارض الذی، به معروض معقول ثانی نمیگی، معروض هر شده ممکنه در یه جا معقول ثانی باشه، ولی بعضی معروض ها که جوهرن اونا معقول اول هند. یا بعضی معروض ها که عرضن اونا معقول اول هند. پس معروض میتونه معقول اول یا ثانی باشه، اما ایشون معقول ثانی رو به معروض تعریف نمی کنه، به عارض داره تعریف می کنه. معقول ثانی عارضیست که عروضش بر معروض و اتصاف معروض به اون کلاهما فی العقل است. کلاهما یعنی هم عروض هم اتصاف در عقل، این میشه بعد معقول ثانی. منتها کدوم معقول ثانی؟ معقول ثانی منطقی، یعنی یک اصطلاح از دو اصطلاح تا اونجا توضیح داده شد. ثم بعد الفرق میگه حالا که ما از توضیح معقول ثانی منطقی فارغ شدیم، خوب است که معقول ثانی فلسفی رو هم توضیح بدیم. بله؟ حرف آخر فه شد، چون یکه نبود. حالا بله، حالا حرف آخر شد. روی وقتی مکسور باشه یکه مکسور نیست، فه رو میگه. فه وقتی مکسور باشه شما مجاشی رو میگه. اینجا حرف آخر فاست یا که اشباهیه، یعنی بعد از این که حرف آخر مکسور شما رو یارو میاری، پس حرف آخر باید باشه، بعدا شما یارو بیاری، بله؟ نه، یا بعد از این که حرف آخر مکسوره تازه یا میاد، پس یارو نباید جز حرف آخر میگیری. بعد از این که یا آمد بعد حرف آخر میشه، ولی شما میخواد یارو بیارید به خاطر این که حرف آخر مکسوره، پس یا نیمده حرف آخر مکسوره، یعنی حرف قبل از تو یا مکسوره، پس منظور فه هست. روی در اینجا فه هست نه یه
مثل قبلی
چون فی اومده هر دو اصلی هست، چون؟
مثل قبلیش روز فی،
بله
مثل قبلی فیه، یا اصلی فی رو مدربوط بکنی،
نه نیست، نه اون جاش اصلیه، فیاش هستی اشوالی نیست،
نه در فکر اشوالی اینجا که تنها حرف آخر نیست به حساب داره میاد،
نه ساکنه روی متحرکه، یا تو فی ساکنه فا فی روی،
نه اصلا شما در فی تصرفی نکرم، من منظورتی متوجه نشدم،
حرف روی حرف آخره یا حرف متحرک آخره،
حرف متحرک
نه متحرک حرف آخر روی یعنی حرف آخر، حالا چه متحرک باشه چه ساکنه، متحرکه به فتحه باشه اشواش میشه الف، متحرکه به ضمه باشه اشواش میشه واو، متحرکه به کسره باشه اشواش میشه یه، اگر ساکن باشه باز متحرکه به کسی حسابش میکنیم اشکالش میشه. یا مراد از آخر، آخر قافی است نه آخر شعر، آخر قافی، فی هم آخر قافی است، سفی هم آخر قافی است، ولی در آخر قافی اول یای فی اصلی اشکالی است، در آخر قافی دوم یا نداشتیم یا را آوردیم.
این که مثل اول یا رو روی میدونیم، تو مثل دوم فر رو یا.
بله، در مثل اول یا رو روی میدونیم، در مثل دوم فر رو روی میدونیم، در مثل دوم یا روی نیست. وقت شما دیدید که وقتی شعر رو میخونن گاهی در هر دو مثل اشبا میکنن، یعنی روی در هر دو مثل اشبا میشه. روی یعنی آخر قافیه نه آخر شعر، یعنی آخر قافیه دوم نه آخر قافیه اول، آخر قافیه دوم، هر دو رویه، هر دو رو شما میتونید اشبا کنید. حالا یا اشبا به الف، یا اشبا به واو، یا اشبا به یا، که اشبا به یا در دو جاست، هیچ اونجاست که روی ساکن باشه، هیچ اونجاست که روی مکسر باشه.
شما بشوند قبل از اون که یا ملحق بشه روی رو با حساب میکنند، وقتی یا ملحق شد روی هم یا بشه، شما نداره دو تا یا
بود
دو تا
قافیه
با هم یکی
باشن. خب بله، بعد از این که شما یا رو میارید
ولی
که یا رو به صف میچسبونید یا میشه روی، ولی الان که میخواد یا بیارید میگه باید روی مکسور باشه، منظورش از روی یه نیست، منظورش از روی اون حرفیست که میخواد یا بهش بدید، میخواد یا رو بهش بدید میشه روی، ولی بعد از این که شعر تموم شد خب صفی یاش میشه روی، آخرش آخر قافیش اینه.